بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع مثل قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا دلیل ششمی رو که برای اصالت اللزوم بیان می‌فرمایند دلیلی است که اثبات می‌کند اصالت اللزوم را در خصوص بیع. تا به حال این پنج دلیل گذشته اثبات کرد اصالت اللزوم را در مطلق معاملاتی که مفید ملکیت بیع باشه، صلح باشه، هبه باشه، اجاره باشه. اما این دلیل ششم اثبات می‌کند اصالت اللزوم را در خصوص بیع. دلیل روایتی است که در باب خیار مجلس وارد شده، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بیعان یعنی بایع و مشتری، بایع و مشتری خیار دارن، میتونن معامله رو به هم بزنن تا مادامی که مجلس عقد به هم نخورده باشه، افتراق از مجلس عقد پیدا نکرده باشن. گفتن از این روایت استفاده می شود که اصل اولیه در بیع لزومه. حالا چگونه از این روایت استفاده می شه؟ اینجا بیانهای مختلف وجود داره. یک بیان این است که در روایت آمده البیعان بالخیار. بیع عبارت از همون بایع و مشتری در اینجا، بیعان. در نتیجه در بیع خیار هست. ما شکی نداریم که معاتات مصداق برای بیعه. دو نفر که معاتاتی یک مالی رو رد و بدل می کنن بهشون بیعان اطلاق میشه. اون وقت در روایت میگوید بیعان خیار دارن. این معناش این است که بیع اقتضای لزوم داره. چرا؟ چون خیار در عقد جائز معنا نداره. خیار از خصوصیات عارضه عقدی است که به ذات لازم باشه. عقدی که به خودی خود لازمه در این عقد خیار جریان داره. اما مثلا هبه که از عقود جائز است در عقد جائز خیار معنا نداره. بنابراین معاتاتم که بیعه، پس ما میفهمیم که بیع به خودی خود اقتضای لزوم رو داره. یک بیان دومی هم از مفهوم غایت استفاده کردن، البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فوجب البیع یا وجب البیع. دلیل بر این است که وقتی اینها افتراق پیدا کردن بیع لازمه. مفهوم مالم یفترقا که در دنباله روایت هم ذکر شده دلالت داره بر این که بعد از آنی که افتراق حاصل شد معامله لازمه. معاتات هم بیعون، پس بعد از افتراق لازمه. دلیل هفتم آیه شریفه اوفو بالعقوده. اوفو امره و سیغه امر دلالت بر وجود داره. رفا به معنای عمل به مقتضای هر عقدیه. حالا در مانحنفی اینطوره، وفا به هر چیزی عمل به مقتضای اون چیزه، وفای به عقد به معنای عمل به مقتضای عقده. پس اوفو یعنی واجب است عمل به مقتضای هر عقدی. بی اقتضای تملیک دارد. عرض میکنم که تملیک عین، اجاره اقتضای تملیک منفعت داره. به مقتضای هر عقدی وفا واجبه. خب تا اینجا کلمه اوفو معناش روشن شد. میفرماین عقود جمع عقد، برای عقد دو تا معنا شده. یک معنا این است که عقد مطلق العهده. این مطلق العهد در مقابل اون معنای دومه. معنای دوم عقد یعنی عهد مشدد. مراد از عهد مشدد یعنی عهد قائم به طرفین. اگر یک عهدی گره بخورد به عهد دیگری، یک عهدی مرتبط به عهد دیگری باشه، این رو میگن عهد مشدد. عهد مشدد در مقابل عهد غیر مشدده. عهد غیر مشدد شامل عهد خود انسان هم میشود. عهدی که خود انسان با خودش بسته این رو عهد میگن، اما عهد غیر مشدده. شیخ میفرماید ما عقود را چه به معنای مطلق العهد معنا کنیم، چه به خصوص عهد مشدد معنا بکنیم، علی حال عقود اطلاق داره. هم شامل عقود لفظیه می شود، هم شامل عقود غیر لفظیه. عقود غیر لفظیه مثل معاتات. معاتات رو هم آیه شریفه می فرماید وفاء به او واجبه. ما گفتیم معاتات مفید ملکیته، مفید تملیکه. اگر وفاء به او واجبه یعنی طرفین حق ندارن ملکیت دیگری را به هم بزنن، و این معنای لزوم معاتاته. اگر گفتیم طرفین حق به هم زدن ملکیت دیگری را ندارن، معناش اینه حق رجوع ندارن. حق رجوع ندارن یعنی این معاتات لازمه. دلیل هشتم بر اصالت اللزوم، این حدیث معروف المؤمنون عند شروطهم هست. حدیث می‌فرماید المؤمنون عند، این عند کنایه از لزوم وفاه، کنایه از لزوم عمل. مؤمنون باید عمل کنن به شروطشون. بحث سر این کلمه شروطه. شروط که جمع شرطه. شیخ می‌فرماید که برای شرط دو تا معنا کردن. یک معنا این که شرط خصوص شروط ضمنیه را شامل بشه. شروط ضمنیه یعنی اون شروطی که در ضمن یک عقدی میاد، التزام ضمنی. اگر در ضمن بیع، در ضمن اجاره یک شرطی و التزامی در کار باشه، این رو ما بگیم شرطون. بعضی از فقها گفتن شرط به معنای مطلق الالتزام، چه التزام ضمنی و چه التزام ابتدایی. التزام ابتدایی یعنی دیگه التزامی که در ضمن یک عقدی باشه نیست، خودش یک فی حد نفسه التزامه. اگر ما آمدیم گفتیم که شرط مطلق الالتزام را شامل میشه، التزام ابتدایی را هم شامل میشه، روی این بیان خود بی میشه شرطون، خود اجاره میشه شرط، خود هبه میشه شرط، معاتات هم میشه یک شرط، معاتات هم میشه یکی از شروط ابتداییه. شروط غیر ضمنیه را به شروط ابتداییه هم اطلاق میکنن، این هم میشه یک شرط مستقل. پس روایت میگه المؤمنون عند شروطهم، عند گفتیم یعنی واجب الوفا، واجب است وفا کنید به شروط. شروط رو هم یه جوری معنا کردیم که شامل شروط ابتداییه می شود، یکی از شروط ابتداییه معاتاته. اون وقت در روایت نداره شروطی که لفظ درش باشه مطلقه، چه شروط ابتداییهی که لفظ داشته باشه، چه شروط ابتداییهی که خالی از لفظ باشه. این هم آخرین دلیلی که برای لزوم مرحوم شیخ بیان می کنند. تا اینجا نتیجه گرفتیم که اصل اولیه در مطلق معاملات یا لااقل در خصوص بی اصالت اللزومه. ما در هر بیعی اگر شک کنیم در لزوم و جواز، چه به نحو شبهه حکمیه و چه به نحو شبهه موضوعیه، ما اصالت اللزوم را جاری میکنیم. بعد میفرماین که در مقابل این اصالت اللزوم چهار دلیل داریم که در خصوص معاتات ما بر طبق این چهار دلیل باید اصالت اللزوم را تخصیص بزنیم. یعنی بگیم اصالت اللزوم در معاتات جریان نداره. دلیل اول اجماع بسیطه، این اجماع بسیط در مقابل اجماع مرکبه که بعداً عرض میکنیم. اجماع بسیط داریم بر این که فقها معاتات رو لازم نمی دانند. مرحوم شیخ می فرمایند که ما تا زمان مرحوم محقق اردبیلی در بین فقها کسی رو نداشتیم که قائل به لزوم در معاتات باشه. اول کسی که قائل شد به این که معاتات لازمه مرحوم محقق اردبیلیه. پس نتیجه میگیریم که اجماع داریم بر این که معاتات لازم نبود. بعد در اینجا گویا کسی به شیخ اشکال میکنه، میگوید جناب شیخ قبل از مرحوم محقق اردبیلی ما مرحوم شیخ مفید رو داریم و شیخ مفید بنابر اون عبارتی که در مقنعه از شیخ مفید آمده قائل به لزوم در معاتات هست. شما چطور میگید قبل از محقق اردبیلی ما کسی که قائل به لزوم در معاتات باشه نداریم؟ شیخ در جواب میفرماین عبارتی که شیخ مفید در مقنعه داره دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که ازش استفاده کنیم شیخ مفید معاتات رو لازم میدونه، اما یک احتمال دیگر که طبق این احتمال دوم چنین نظری از شیخ مفید استفاده نمیشه، احتمال دومی هم در معنای عبارت شیخ مفید وجود داره که شیخ انصاری عبارت مفید رو میارن، اون معنای دومی که خود شیخ انصاری قائلن اون معنای دوم رو برای عبارت شیخ مفید بیان میکنن. پس تا اینجا میفرماین ما اجماع داریم بر اینکه معاتات لازم نیست، پس این اجماع میاد اصالت و لزوم کلی رو چه میکنه؟ تخصیص میزنه. بعد برای اجماع سه تا معاذب میارن، سه تا معید. یک معید که بیان میکنن شهرت محققه است. ما شهرت محققه داریم بر عدم لزوم. تو میدونید این اجماعی که الان شیخ بیان کردن اجماع منقول به خبر واحده. اگر شیخ انصاری بتونن یک معیداتی یک معاذداتی برای این اجماع منقول ذکر بکنن، خب این اجماع به درد میخوره. و الا فوقش این است که به شیخ عرض میکنیم این اجماع اجماع منقول به خبر واحده و خود شما در رسائل فرمودید اجماع منقول به خبر واحد به درد نمیخوره. شیخ میفرماید ما یادمون نرفته اون حرفی که در رسائل زدیم، بنابراین میاییم برای این اجماع سه تا معاذب میاریم که با وجود این سه تا معاذب و سه تا معید دیگه اجماع از اجماع منقول به خبر واحد خارج میشه، بلکه میشود اجماع مستفیض. یکی شهرت محقق است، دوم اجماعی که ابن زهره در کتاب قنیه ادعا کرده. ابن زهره در قنیه گفته اصلا معاتات اجماع داریم که بی نیست. خب اگر اجماع قائم بر این که معاتات بی نیست، معناش این است که اجماع قائم است بر این که لازم هم نیست. معید سوم اجماعی است که محقق ثانی در جامع المقاصد ادعا کرده. محقق ثانی فرموده است که اجماع داریم در عقود لازمه لفظ معتبره. اجماع داریم که اگر یه عقدی بخواد عقد لازم باشه حتما لفظ درش معتبره، پس معاتات که لفظ نداره طبق این بیان باید لازم نباشه. پس برای اجماع منقول سه تا معید درست کردن. حالا که اجماع را به کرسی نشوندن، بعد دوباره برمیگردن خراب میکنن، میفرماین الا اینکه این اجماع دو اشکال مهم برش وارده، که حالا این رو تطبیق کنیم تا اون دوتا اشکال. هازا کلو، این پنج دلیل رو داشته باش که این پنج دلیل دلالت بر اصالت و لزوم در مطلق معاملات داره. حالا میخوایم یه دلیل بیاریم بر اصالت اللزوم در خصوص دی. مضافن الى ما دل على لزوم خصوص دی، مثل قوله صلی الله علیه و آله البیعان بالخیار، بایع و مشتری خیار دارن. این روایتی است که مربوط به خیار مجلسه. ما لم یفترقا، مادامی که از مجلس عقد جدا نشدن. عرض کردم حالا از کجای این روایت استفاده اصالت و لزوم میشه؟ بیانهای مختلفی وجود داره. یه بیان که مهمترین بیانه همینه، خیار در عقدی میاد که اون عقد مقتضی چی باشه؟ لزوم باشه. ما عقد جائز که معنا نداره خیار درش باشه، خیار در چنین عقودیه. این یک. و
شکی نداریم که معافات عنوان چی رو داره؟ بی رو داره. اینم مقدمه رو هم زمینه کنیم. حالا که معافات بیه، پس در معافات هم خیار میاد، پس اگر خیار میاد یعنی مقتضی لزومه. وقد یستدل ایضا، دلیل هفتم، عموم قوله تعالی اوفو بالعقود. دیگه شیخ بحثی از اوفو نمی کنه. اینجا بحث مفصلی فقها دارن، آیا اوفو در مقام بیان حکم تکلیفیه، در مقام بیان حکم وضعیه. یه بحث خیلی مفصلیه و ثمرات فراوانی هم در فقه داره. حالا اجمالا میگیم اوفو یعنی وفا واجبه. وفا رو معنا کردیم یعنی العمل و به مقتضی عقد، عمل به مقتضای عقده. خب حالا میگیم سراغ خود عقود. میفرمان عقود جمع عقده، دو تا معنا شده. بناهن علا ان العقده هو مطلق العهد، این مطلق العهد در مقابل اون عهد مشدده. مطلق العهد یعنی چه عهد مشدد چه غیر مشدد. کما فی صحیحت عبدالله ابن سنان اول عهد المشدد. عرض کردم عهد مشدد، دیدم در بعضی از این شروح نوشته که عهد مشدد یعنی عهدی که لا یجوز فسخه. نه، معنای مشدد نیست. عهد مشدد یعنی العهد القائم به طرفین. من یه عهدی میبندم در صورتی که شما هم در مقابلش یه عهدی ببندید. من عهد میکنم کتاب رو ملک شما کنم در صورتی که شما هم عهد کنید پول رو ملک من بکنید. عهد قائم به طرفین رو میگن عهد مشدد. شیخ میفرماید چه ما مطلق العهد بگیریم، وقت روی این بیان عهد غیر مشدد معناش روشن میشه. یعنی عهدی که قائم به یک شخصیه. من وقتی نذر میکنم، وقتی قسم یاد میکنم، قسم، نذر، اینا همه از عهود غیر مشدد است. میفرماید چه عهد مطلق چه عهد مشدد، کما ان بعض اهل لغه و کیفکان، هر کدامی که از این دوتا معنا باشه، فلا یختص باللفظ، اختصاص باللفظ نداره، هم عهد لفظی رو میگیرد هم غیر لفظی. فیشمل المعاطات، پس شامل معاطات میشه. البته بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف اصرار داره که اصلا کلمه عقد اختصاص به عقد چی داره؟ لفظی داره. اما شیخ انصاری این رو نمیپذیره. آخرین دلیل و دلیل هشتم، قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم، این رو معنا کردیم. شیخ شرط رو معنا میکنه، فإن الشرط لغتا مطلق الالتزام. شرط مطلق الالتزامه. عرض کردیم دو جور التزام در لغت. شرط رو میگن این التزام، اشترته یعنی التزمه، شرط یعنی التزام. خب یه التزام ضمنی داریم که میگن التزام فی ضمن شیء، یه التزام ابتدایی داریم. التزام ابتدایی در ضمن چیزی نیست، خودش فی حد نفسه التزامه. به بی، اجاره، هبه، صلح، همه عقود، خود هر عقدی فی نفسه التزام ابتداییه. خود هر عقدی فی نفسه التزام ابتداییه. یا مثلا گاهی اوقات در بین عرف میان بدون اینکه یه عقدی رو منعقد کنن، همینه که در بین بعضی از عوام مردم معروفه، میگن شرط بندی کنیم. این شرط، این که میگن شرط بندی، این شرط همون مصادیق التزام ابتداییه. در ضمن یه عقد لازم یا عقد عرض میشود دیگری وجود ندار. میفرمان اگر شرط را مطلق الالتزام بگیریم، چه التزام ضمنی چه التزام ابتدایی، و یشمل و ماکان به غیر لفظ، همانطوری که بیع لفظی مصداق برای التزام ابتداییه، معاطات هم مصداق برای التزام ابتداییه، اجاره مصداق برای التزام ابتدایی یا مستقله. خب ول حاصل، این حاصل، حاصل این هشتری ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک، حکم باللزوم در مطلق ملک و در خصوص بیع، این مما لا ینکر، قابل انکار نیست. خب از این الا میان چهار دلیل بیارن بر تخصیص اصالت اللزوم در خصوص معاطات. دلیل اول اجماع، اجماع بسیط، الا ان الظاهر فی ما نحن فی قیام الاجماع، یعنی اجماع بسیط علی عدم لزوم المعاطات، بل ادعا این اجماع را صریحا بعض الاساطین، یعنی کاشف الغطاء در شرح قواعد. خب میگیم این اجماع، اجماع منقول به خبر واحد به درد نمیخوره، میفرماید سه تا معاذد و معید براش میاریم و یعذده شهرت المحققه، شهرت محققه کمک میکند این اجماع منقول را، و لم یوجد به، نه یافته نشده است به این قول به لزوم قائلون الى زمان بعض متأخرین، که مراد مرحوم محقق اردبیلیه. اول کسی که قائل به لزوم در معاطات شد مرحوم محقق اردبیلیه. فإن العباره، این جواب از یک اشکال مقدره، میگیم جناب شیخ قبل از محقق اردبیلی شیخ مفید در مقنعه قائل به لزوم شده. شیخ انصاری جواب میدن میفرمان فإن العباره المحکیه عن المفید در کتاب مقنعه لا تدل على هذا القول، یعنی قول به لزوم، کما عن المختلف الاعتراف به، علامه در مختلف هم اعتراف کرده به اینکه مفید قائل به لزوم نیست. فإن المحکیان، این کتاب های ما یه فإن المحکیان در صفت شده بعد از الاعتراف به، باید باشه فإن المحکیان هو، اون چه که حکایت از مفید شده اینه، انه قال، حالا عبارت مفید رو دقت کنیم، فرموده است ینعقد البیع، بیع محقق می شود با این شرایط، علا تراز بین الاثنین، ترازی بین دو نفر باشه، فی ما یملکان تبایع له، در اون چه که تبایع تملیک می کند او را، یعنی در اون چه که با بیع قابل تملیک و قابل ملکیت، قابلیت ملکیت رو داشته باشه. این شرط دوم. اذا عرفاه جمیعا، بایع و مشتری هم بدانن اون شی را جمیعا، بایع و مشتری علم به اون شی داشته باشن، یعنی اون شی مجهول برای بایع و مشتری نباشه. و تراز یا بالبیع، به بیع هم رضایت بدن، و تقابضا، قبض و اقباض هم انجام بشه، و فرقا بالابدان، ابدانشون هم از مجلس عقد چه بشود؟ جدا بشه که بشه معامله لازم. انتها کلام شیخ مفید. خب حالا ببینید، اول باید ببینیم دیگران که از این عبارت شیخ مفید استفاده لزوم کردن از کجا این عبارت استفاده کردن. دیگران آمدن گفتن شیخ مفید میگه ینعقد البیع، خب این بیع نیامده بگه بیع به صیغه مقید به لفظ نکرده، و چون مقید به لفظ نکرده معلوم می شود که لفظ را از شرایط صحت و از شرایط لزوم بی نمی دانه. پس در رنج معاتات که درش لفظ وجود نداره بنابر نظر شیخ مفید یک عقد لازمیه. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند ما یه معنای دیگری می کنیم و اون معنا اینه، شیخ مفید در مقام ذکر بعضی از شرایط بوده، نه همه شرایط. اولا در مقام بعضی از شرایط بی رو داره بیان میکنه و ثانیا قرینه‌ای در عبارت شیخ مفید وجود دارد که این قرینه دلالت داره بر این که فقط شیخ مفید داره خصوص بیع لفظی را بیان میکنه. کجاست اون قرینه؟ میگیم قرینه تقابضا. تقابضا فقط مربوط به بیع لفظیه، اما در بیع معاملات، در بیع فعلی اونجا معنا نداره بگیم آقا بیع معاتاتی انجام میشود به شرط تقابض. اصلا ماهیت معاتات تقابضه، دیگه شرط تقابض برای او معنا نداره. و یقوا، این و یقوا معنایی است که شیخ برای عبارت مفید میکند. و یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین اثنین، داره شروط صحت رو بیان میکند و تأثیر این عقد در لزوم. دقت کنید شیخ مفید عبارتش دو قسمت داره، از ین عقد و تا عرض میکنم که و ترازه یا بلبی، اینجا شروط صحته. از تقابضا تا آخر شروط لزومه و تأثیر عقد در لزوم. خب ببینید شیخ با همینجا تمام میکنه که و یقوا ارادت و بیان شروط صحت، یعنی شیخ مفید داره شرایط صحت رو بیان میکنه. شما ببینید ما در باب صلات میگیم لا صلات الا به طهوره، در مقام بیان شرط صحت نماز هستیم. خب این معناش این نیست که غیر از طهارت چیز دیگر شرطیت نداره. درست شیخ مفید مقید به صیغه و به لفظ نکرده، اما حالا در مقام بیانش ذکر پاره ای از شروط بوده و مؤید مهم برای نظر شیخ انصاری کلمه تقابضا در عبارت شیخ مفیده. تقابضا فقط در بیع چی معنا داره؟ لفظی معنا داره. در معاتات نمیتونیم بگیم معاتات درست است به شرطی که تقابض بشه، اگه تقابض نشه اصلا معاتات نیست. تقابض ماهیت معاتات رو تشکیل میده. خب و که انه لذالک، لذالک یعنی از این جهت که عبارت شیخ مفید صریح در لزوم نیست. حکا کاشف الرموز از شیخ مفید و شیخ طوسی که انه لابد فی البیع عندهما، عند المفید و شیخ طوسی، لابد من لفظ مخصوص. کاشف الرموز از عبارت مفید همین رو فهمیده که لفظ لازمه در بیع. خب این وقت تقدم مؤید دومه. مؤید اون اول همون شهرت محققه بود، مؤید دوم اجماع. وقت تقدم دعوال اجماع از قنیه علا عدم کونها بیعن، که معاتات بی نیست و هو نفس فی عدم اللزوم، این عبارت نفس در عدم لزومه. بگید خب آقا اگر نفس در عدم لزومه ظهور در عدم الملکیه هم داره. شیخ میفرماید باشه، حالا ما به اون قسمتش کاری نداریم، ما اون قسمتش رو قبلا آمدیم یه دلیل مقابل برش آوردیم و جواب دادیم، اما همین مقدارش به درد ما میخوره. ولا یقدهو، ضرری نمیرساند که کونهو یعنی این اجماع ظاهر در عدم ملکیت، المزی صفت عدمه، عدم ملکیتی که لا نقول به
ما قائل به او نیستیم. این لا یقده چرا؟ چون بر ملکیتش ما دلیل آوردیم در مقابل عدم ملکیت، برای اثبات ملکیت ما دلیل آوردیم، پس از این عبارت همون عدم اللزوم را استفاده می کنیم. مؤید سوم و انجام المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالاجماع، لفظ در عقود لازمه معتبر است بالاجماع، یعنی اگر یه عقدی بخواد لازم باشه باید لفظ در کار باشه، لفظ نباشه مثل معاتات لازم نیست. خب از اینجا مرحوم شیخ انصاری دو تا موهم برای اجماع میاره. موهم اول این است که این اجماع مخالف دارد، مخالف ضعیف هم نه، مخالف معتد به داره. از کجا میفرمایید؟ میفرمایند سه تا عبارت داریم ما از مرحوم علامه در کتاب مختلف، در کتاب تحریر و عرض میکنم که در کتاب تذکره. علامه سه تا عبارت در این سه تا کتاب داره، از اون سه تا عبارت ما استفاده میکنیم که کثیری از فقها قائل به لزومند، پس در نتیجه این اجماع مخالف داره. اجماعی هم که مخالف داشته باشه به درد نمیخوره، اونم مخالف نادر نه، مخالف معتد به. موهن دوم برای این اجماع اینه، این اجماع ملاک حجیت درش وجود نداره. ملاک حجیت اجماع کشف از قول معصوم علیه السلامه، اما اینجا این کاشفیت وجود نداره. چرا؟ چون اکثر کسانی که قائل به عدم لزومن روی قول به اباحه قائل به عدم لزومن، میگن معاتاد مفید اباحه است. حالا که مفید اباحه شد مثل سایر مباحات لزوم هم درش معنا نداره، اما اگر از همینایی که قائل به اباحه‌اند ازشون سوال کنیم که اگر شما قائل به ملکیت بودید چی میگفتید، ممکن بود به همشون بگن معاتاد مفیده لزومه. پس اینجا هم میفرمایند که این هم موهن دوم برای این اجماع. نعم قول العلامه در تذکره چی فرموده؟ ان الاشهر عندنا انه لابد من الصيغه. اشهر گفتیم در مقابل چیه؟ مشهوره. یعنی مشهور میگن برای لزوم صیغه لازم نیست. یدل على وجود الخلاف، یعنی مخالف معتد به در مسئله. ولو كان المخالف شاذن، اگر مخالف نادر بود لعبر بالمشهور، به جای اشهر تعبیر به مشهور میکرد. و کذالک نسبته فی المختلف الى الاکثر، در مختلف به جای اشهر فرموده اکثر، اکثر در مقابلش کثیره. و در تحریر فرموده ان الاقوا ان المعاتات غیر لازمتن، اقوا اینه که معاتات لازم نیست، اقوا در مقابل قول قوی هست. خب ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء، از اینجا شروع میکنن به موهن دوم اجماع. لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، یعنی اگر ما اشکال اول رو از این صرف نظر بکنیم و فرض کنیم اجماع بر عدم لزوم هست، وقت میفرماید مع ذهاب کثیر هم او اکثر هم الى انها لیست مملکه و انما یفید الاباحه، از اون طرف میبینیم کثیر یا اکثر فقها ها قائل به اباحه، با وجود چنین نظری لم یکن هذا الاتفاق کاشفا، این اتفاق کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست. چرا؟ اذ القول باللزوم فرع الملکیه، قول به لزوم فرع ملکیت. اون روز عرض کردم
لزوم و جواز از انواع، یعنی از خصوصیات ملکیته. ولم یقل بها، قائل نشده به ملکیت الا بعض من تأخر عن المحقق الثانی تبعا له، به تبع محقق ثانی. و هازا، یعنی عدم قول به ملکیت، مما یوهن و حصول القطع بل الزن من الاتفاق المذکور، سوس می کند حاصل شدن قطع یا زن از این اتفاق مذکور. قطع یعنی قطع به قول معصوم یا زن به قول معصوم. چرا؟ لأن قول الاکثر به عدم اللزوم سالبتون به انتفاع الموضوع. قول اکثر به عدم اللزوم این سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی چون موضوعش ملکیته، ملکیت قائل نیستن تا بخون قائل به لزوم باشن. یعنی اگر اینها هم ازشون سوال میکردی، اگر شما ملکیت رو قائل بودید، ممکن بود همشون بگن ما قائل به لزوم میشدید. تا اینجا شیخ اجماع بسیط آوردن بر عدم لزوم، سه تا مؤید بر اجماع منقول ذکر کردن، بعد دو تا موهن و دو تا عرض می شود که مبعد برای این اجماع بسیط بیان کردن، که نتیجتا این میشه که اجماع بسیط کنار میره. بعد می فرماین که ما از راه یک اجماع مرکب بیایم در قضیه. چی بگیم؟ بگیم که قائلین در معاتات دو دستن. یک دستشون قائلن به ملکیت جائزه، یک دستشون قائل به عدم الملکن، میگن اصلا مفید ملکیت نیست. این دوتا اجماع مرکب دارن بر نفی لزوم. پس بیاییم مخصص اصالت اللزوم رو چی قرار بدیم؟ اجماع مرکب قرار بدیم. نعم یمکن ان یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور، بعد از این اتفاق بر عدم لزوم، ممکن که اینطور گفته بشه از راه اجماع مرکب، ان اصحابنا بین قائل بالملک الجائز، قائل به ملک جائز. یعنی ما فقها را اگر 100 تا داشته باشیم، 50 تاشون 60 تاشون میگن ملکیت جائزه، و بین قائل به عدم الملک رأسا ادهی هم میگن مفید ملکیت نیست. فالقول بالملک لازم قولان سالف، این میشه قول سالف. و هر دو گروه اجماع مرکب دارن بر نفی قول سالف. پس بیایم این اجماع مرکب را ما قرینه قرار بدیم بر تخصیص اون اصالت اللزوم. فتعمل اشاره به این مطلب داره که اجماع مرکب در صورتی به درد میخوره که بازگشت به اجماع بسیط بکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر از قائلین به ملکیت جائزه بپرسیم شما قائل به عدم لزومی، همشون بگن بله. اگر از قائلین به عدم الملک هم سوال کنیم شما قائل به عدم لزومی، همشون بگن بله، اون وقت این می شود نفی قول ثالث و این به درد می خوره. اما این اجماع مرکب به اجماع بسیط در مانح نفی برگشت نمی کنه. یعنی معلوم نیست که این نفی قول ثالث را هر دو طرف برای چی داشته باشن؟ اتفاق داشته باشن. چه بسا کسانی که قائل به عدم ملکن اونها بگن اگر معاتاد رو قبول کردیم که مفید ملکیته، مانند بیوع لفظیه مفید ملکیته لازمه باید باشه. پس فتعمل که اینجا ما نفی قول ثالث رو استفاده نمی کنیم. و کیفکان فتحصیل الاجماع، کیفکان این حالا این اجماع مرکب درست باشه یا نه، تحصیل اجماع بر وجه استکشاف قول امام از قول غیر امام، که غیر امام علمان کما هو و طریق المتأخرین مشکلون. می فرماید این اجماع تحصیلش مشکله، روی مبنای متأخرین. متأخرین در باب اجماع کشفی هست، خوندید در رسائل یا در اصول الفقه. قدما در باب اجماع چی بودن؟ دخولی بودن. متأخرین میگوین اگر قول علما و اتفاق علما به حدی برسد که ما بتوانیم قول معصوم علیه السلام را کشف بکنیم، این اجماع حجیت داره. قدما میگفتن باید اتفاق علما طوری باشد که امام هم داخل در مجمعین باشه، که از اینها تعبیر میکردن به دخولی. شیخ انصاری میفرماید در مانهنفی روی مبنای متأخرین که ما بخواهیم کشفی بشویم و قول امام معصوم رو حدس بزنیم مشکلون. چرا مشکله؟ به خاطر اینکه گفتیم علامه در تذکره و تحریر و مختلف چه کرده؟ یه عبارتی آورده که ازش استفاده می شود، وجود المخالف معتد به. وقتی مخالف باشه به درد نمی خوره. باز این رو به اصول الفقه یا رسائل مراجعه بفرمایید. روی مبنای متأخرین اگر مخالف باشه، مخالف معتد به، این جلوی حدس به قول معصوم علیه السلام را میگیره. تحصیل اجماع به طوری که بتونیم قول امام رو کشف بکنیم، قول امام از طریق قول غیر امام که علمان، کما هو یعنی استکشاف طریق المتأخرین، این مشکلون لما ذکرنا، لما ذکرنا یعنی لوجود المخالف المعتد به، از قول علامه استفاده کردیم. وین کان هازا، هازا یعنی وجود مخالف، لا یقده فی الاجماع علی طریق القدما کما بین فی الاصول، به اجماع علی طریق القدما ضرر نمیرسونه، که اونها قائل به اجماع دخولی بودن. در اجماع دخولی دقت کنید، شرط حجیت اجماع دخولی همین مقدار هست که در بین مجمعین یک افراد مجهول و نسب وجود داشته باشه. ندونیم پدرش کیه، مادرش کیه، نسبش کیه. اگه 10 نفر اتفاق برای یه قولی پیدا کنن، در این 10 نفر یک نفر لااقل برای ما مجهول و نسب باشه، میگن احتمله که همون یک نفر خود امام علیه السلام باشه، و لذا این اجماع رو میگن اجماع دخولی. روی مبنای قدما مخالف معلوم و نسب مخالفتش ضرری وارد نمی کنه، کما این که بیان شد در علم اصول. و صلی الله علی محمد و آله.